الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بركته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا على القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهدعة المهديين المنتجبين سيما بغية الله في السماوات والأرضين والنعم الدائم على أعدائهن أجمعين من الآن إلى أبد يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون فقالوا لو شاء الرحمن ما ولدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون محضر مبارکه سروران معظم و حضار گرامی بهادر سخن در آیات بینات سوره مبارکه ذوالحرف می باشد آیه که تلاوت شد آیه 19 و آیات بعد از آن که انشاءالله امشب بازگو خواهیم کرد همان گونه که استحضار دارید دیشب سخن در این بود که جماعت مشرک و بت پرست که جزیره العرب یکی از اشکالات فکری و اعتقادی که دارن که غیر بنایی و بنیادی است همان تفکیک بین مقام الوهیت و ربوبیت خداوند سبحان است بر اساس این مبنا معتقد بودن که در وجود رب الانواع وجود داره هر بخش از جهان خلقت رو یه مدیری و مدبر خاصی اداره می کند که نام اون رب النوع است بخشی از این رب النوع ها و مدیران عالم کسانی هستند که با خداوند نیز بی ارتباط نیستند اینها ملائک خدا هستند که به نوعی اتصال و ارتباط با حق دارند که فرزندان خدا می باشند خود این دو دیشب بازگو کردیم و اشاره شد که اینها چنین مطلبی رو بازگو می کنند و جعل و قرار می دهند از عباد خداوند برای او جزئی اون بحث فرزند بودن رو دیشب عرض کردیم بخش دوم که اناس بودن مطرح است الان مطرح میشه و بازی نکات دیگری که خواهم گفت فرمود و جعل الملائکة الذین هم عباد الرحمن اینها قرار میدن ملائکه اینا که عباد الرحمن هم توجه دارید کلمه ملائکه در لغت عرب از ماده علوکه می آید خود کلمه علوکه واژه علوکه در لغت علکه یعلوکه و علوکه به معنای رسالت اصلا خود این کلمه ملک یعنی رسول یعنی سفیر این واژه ایست که خداوند در این جماعت اطلاق می کند و استفاده شده است در این معنی شاید از این باب است که مسلم از این باب است خداوند سبحان در قرآن در ابتداء سوره مبارکه فاطر الحمد لله فاطر السماوات و الارض جاعل الملائکه رسلا خداوند می‌فرماید که ملائکه را حضرت باری تعالی رسولانی قرار داده است یعنی ملک یعنی رسول نهایت این رسولانی که خداوند سبحان می‌گوید بعد از این رسولان به ملائکه الله در نظام طبیعی و مادی عالم مشغول انجام وظیفه هستند در امور مادی عالم به کار مشغولند در تنظیم امور عالم به امر الله به ید الله به فرمان خداوند سبحان و به دست الهی گمارده شده و مشغول کار خب اونی که در ذهن عزیزان معروف و مشهور است حداقل اگر با این شیوه کار ملائکه الله آشنا نباشیم با یه بخششون آشنا هستیم میدانیم که جناب اسرائیل کیست و چه کاری میکند مثلا یا حالا بعضی ها معروف در ذهنشون میدانن میکائیل کیست و میلیون ها یا میلیارد ها ملکی که تحت فرمان میکائیل به انجام امر رزق انسان ها و بندگان خداوند سبحان و تامین اعتبارات زمین و منظومه وجود مشغولند اینها چه می کنند و چه کسانی هستند در این حد آشنایی های بدی این چه می داریم و از سوی دیگر جمعی از این ملائکه الله در نظام تشریعی و نزول وحی و دینداری به اشتغال مشغولند که اینها سردسته این جماعت کسی نیست جز اون ملک بزرگ الهی که بزرگترین ملک الهی خواهد بود علی ظاهر آیات قرآن شریف که جناب جبرئیل علیم باشد پس در مجموع ملائکه الله رسولند، اینها فرستادگان در رسالت دارند، سفرهای حقند در بخشهای وجود و یا رسول تشریعند یا رسول تکوین می باشند که به رسالت و وظایف خودشون مشغولند. طبیعی رابطه ای که ملائکه الله با خداوند سبحان دارند این است که در اینجا مطرح می شود: لجعل الملائکه الذین هم عباد الرحمن، ملائکه الله عباد الرحمن. اینجا گذشته از اون که دیشب عرض کردم یه توضیح بیشتری رو خواهیم گفت. مهم این که کلمه عباد جمع عبد است. واژه عبد دو گونه جمع بسته می شود. یک جمع کلمه عبد عباد است و جمع دیگر آن عبید است. در کلمه عباد معنای بسیار فقیری وجود دارد، در کلمه عبید معنای پایینی وجود دارد. یه مقداری حتی این دو معنای کمکی با هم جلبه پارادوکس دارند که متضاد و متناقضن با هم. از بعدی عرض می کنم، کلیت ندارد و عمومیت دارد. و اون این است که شما هر وقت کلمه عبد را به غیر خداوند سبحان اضافه کنید، یعنی این واژه عبد اگر به غیر خدا اضافه شود، اونگاه جمعی که از این کلمه بسته می شود معنای خوبی ندارد. یعنی شما در اصطلاحات یک کسی که به تمام وجود وابسته به یک شیئی می شود که در قبال اون ذلیله، هیچ اختیاری از خودش ندارد، اراده ای ندارد، اسیر دست اون چیز است، این شیء را نسبت به اون چیز چه می گویید؟ عبد می گویید. عبد دینار، عبد درهم، عبد شهوه، عبد البطن، عبد دنیا بگویید، عبد ریاسه بگویید. اون کسی که اسیر درهم و دینار است، اون کسی که اسیر پول است، اون کسی که اسیر شکمه، اون که اسیر شهوته، فقط همین دو دانسته است. یعنی به چه معنا؟ به این معنا که در قبال شهوات جنسی خودش مثلا نمیتونه مقاومت کنه، هیچ اراده‌ای ندارد، ذلیل محضه. هر جا که بدون بر این که شهوت این تصویر میشود اصلا میدازه، به این کس میگن عبد شهوت. و اون کسی که در قبال رسیدن مثلا به جاه و اون حب جاه یه جوریست که از هیچ چیز دریغ نمی کنند، اصلا نمیتواند، ذلیله، نمیتواند، هیچ اراده‌ای در قبال جاه ندارد، به تمام وجودش تسلیم این مقام است، این که عبدالجاه. یه چنین فرض بفرمایید عناوین رو داریم که در لسان روایات داریم، یعنی گذشته از استعمالات عرب. مثلا نبی مکرم اسلام یه زمانی دلشون از بعضی ها گرفته بود، فرمودن تعس، کلمه تعس به منقوط عین سی، تعس عبدالدینار، تعس عبدالدرهم، یعنی به ازای عبدالدینار بنشینید، یعنی ماتم عبدالدرهم در سینه مادرش باد، یعنی چنین معنی تونی رو پیغمبر کردن اسلام پاس بفرمودن. کلمه عبدالدینار و عبدالدرهم وقتی این استعمال میشه جمعش عبیده میشه، همان که وجود مقدس حضرت مولانا حسین در اون عبارات فرمودن که الناس عبید الدنیا. اینجا کلمه عبد بسته جمع بسته شد، بر عبید جمع بسته شد، الناس عبید الدنیا و دین و دقیقون علا علصدت هم، جماعاتی از انسان ها اینها اسیر و ذلیل دنیا هستن و گاه این رو به عنوان بازی چه زبان به کار میبرن به لا ارتباط روحی با دین ندارن. حالا اگر کلمه عبد به خداوند اضافه شود، اگر عبدالله باشد، اگر عبدالرحمن باشد، اگر عبدالغفور باشد، عبدالرحیم باشد و بقیه اوصاف و صفات الهی، جمعش میشه عباد، میشه عباد الرحمن، میشه عباد الله، میشه یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم. اینجا جمعش معنا اصلا عجیب است. در اون معنای اول عبد الدنیا یعنی کسی که در قبال دنیا به تمام معنا ذلیل است، عبدالله یعنی کسی که در قبال دنیا به تمام معنا عزیز است، عبدالرحمن یعنی اون کسی که از تمام جاذبه ها، اگر بطن است، اگر شهوت است، اگر شکم است، اگر دینار است، اگر درهم است، از تمام این اسارت ها رسته است و به یک جا وابسته است. اون کسی که فقط فرمانبر خداست، اون کسی که فقط مطیع امر جنابش، عناصر ارکان و نفس قاعده لطفوز در جریان، اون انسانی که به تمام وعنا وابسته کوی جانان است و از دیگران گسسته است، آزاد است، حریت به معنای واقعی در عبودیت است. انسانی که عبد می شود و عبدالله می شود، یعنی از غیر خدا آزاد است و پیوسته به حق است. این معنای شامل کلمه عباد است وقتی جمع بسته می شود. و جعل الملائکة الذین هم عباد الرحمن اناسا، اینها عباد الرحمن این ملائکه الله، اینها سفیران منزل الهی که به مقامی رسیدن که اینها سر در آستان جانان دارن، نه در آخر دیگران. اینها عباد الرحمن هن، حال به چنین گروهی میگوین اناسا. این ملائکه را اناس میدانن، اینها را مؤنث میشمارن این جمع و جماعت. پس اول گفتن دختر اینها فرزندان خدا، حالا بعد میگن اناسا. ایشان خدمتون عرض کردن که این اشارتی که پایان عرائض و سخن به همان جا ختم شد که نوعا این ذهنیت حالا به لحاظ اون تفکر جاریت وجود داشته که نوعا از کلمه ملک یه انوسیتی مثلا ممکن است به بعد از الان خطور کردن. و یه مثال ادبی داریم خدمتون که کلمه معادل ملک را و ملائکه را که در پارسی فرشته باشد، خلوت دل نیست جای صحبت از دید چو بیرون برد فرشته در آید. که کلمه فرشته نقطه مقابل دید، دید یعنی شیطان، فرشته یعنی ملک. فرشته رو نوعا در نامگذاری های خودمون به چه بکار میبریم؟ بر زنان اطلاق میکنیم، به زنان بگیم فرشته، یعنی دوده به مردی ما فرشته نمیگوییم که معادل ملک است. این هم یه ذهنیت نیست. البته اینجا خب اشاره شد، هم جنبه نظام بود هم جنبه جدیدیت داشت در سخن. تکمیلش میکنم عرض دیشب رو خدمت عزیزان که شاید لغویون بعضا هم به سیاق لغت شناسی عامیانه یا علمی دقیق کلمه فرشته رو در اصل فرسته میدانن. کلمه فرسته از ماده فرستاده میخواد، فرشته یعنی همون رسول، یعنی همون ملک. اصلا خود این معنا یعنی همون رسول، یعنی فرستاده شده. اصلا این هیچ انوثیت و ذکوریت نداره. اگر این اطلاق این استعمال کلمه فرشته رو ما به کار میبریم، به لحاظ اینکه از کلمه فرشته شما چی به ذهنتون میاد؟ زیبایی میاد، جمال میاد. و این زیبایی و جمال را بیشتر در خود بانوان و زنان میبینید، لذا طبعا این کلمه رو به اونها به لحاظ اونس ذهنتون اطلاق میکنید. این هیچ ربطی به انوثیت و ذکوریت خود این محتوای کلمه ندارد. و اون جمله دیگر هم که اشاره کردم خدمت عزیزان که گاه میبینید این فرشتگان را که با بالهای خشکشون در تصاویر نقش میکنن، به یه خاطر ذهنی از زمانی یاد کردم، این هست در حال ایام مناسبت دارد به وجود مقدس حضرت مولانا الکونین ابی عبدالله الحسین. اون جریان ملک را هم که شدیده گاهی در مصیبت ها میخوانند دیگه، ارباب مصیبت که به هر حال ملکی بوده است و احیانا بالش شکسته است و پرش شکسته است و در حال این گاهواره حضرت سید شهدای پرش مالیده است و آنگاه ترمیم پیدا کرده است و باز این خطرات ملک به مسئولیت پیش مشغول شده است. ظاهرم که اینها این حالا اصل این وضعیه علا اعیوننا، اصل قضیه بر چشم ما قابل توجیه، اما به این شیوه که بیان میکنند این یه رمانی است که به هر حال یه خاطراتی را به ذهن میآورد. به هیچ وقت چنین چیزی وجود ندارد از باب بال و پر زدن. حالا عرض میکنم توجیه هم فطرس را و وجود فطرس را خدمت عزیزان، این مشخص از همون آیه شریفه است که عرض کردیم خدایا راست میگم فتنه از توست. خود خداوند سبحان در قرآن میگوید الحمدلله فاطر السماوات و الارض جاعل الملائکه رسلا، خداوند ملائکه را رسول قرار داده است. اولی اجنحه، ملائکه جناح دارند، مثنا و ثلاث و رباع، دو تا، سه تا، چهار تا، یزید و فی الخلق ما یشاء، خدا از این بیشتر به اینها میدهد، ان الله علی کل شیء قدیر. این در خود آیه اول سوره مبارکه فاطر وجود دارد این بحث. منتها نکته که در آنجا وجود دارد که مفسرین بازگو میکنند و نه اصلا اینکه بحث تفسیر است، خود استعمال لغت شواهد و قرائن قرآنی وجود دارد. ما در ذهنمون کلمه جناح رو که میشنیم خیال کردیم این نزدیکی به بال دارد، بالکه کلمه جناح به معنای بال یکی از معانی جناح کلمه بال است. اصلا خود بالداری و جناح رمز چیست؟ میگند آقا این ماشین مثل هواپیما، مثل جت حرکت میکنند. در کلام عرب وقتی میخوانند از خدمتون چیزی رو به سرعت تشبیه کنند، اگر کسی سرعت عمل دارد وقتی مسئولیت به دوشش میگذاری و اشد ما یمکنه ان یکون و اسرع زمان ممکن انجام وظیفه میکند، میگن مثل پرنده میپرند، میگن مثل مرغ پر زد این کار رو انجام داد. خود جناح رمز دو چیز است، قدرت و سرعت. قدرت و سرعت میگن آقا مثل عقاب این بال میزنن، مثل چی سرعت پیدا میکنن. و میبینید در استعمالات کلام عرب فرض کنید مثلا به اون اصلهایی که اینها قدرت و سرعتشون در اوج است، اینا چی میگوین؟ این اختصاص به اصل وجود مقدس در سیر شهدان ندارد. نزول جناح نگر تا استقامت داشت، نشان تشنه روان در جلال طاقت داشت. خود کلمه زول جناح اسم اصلهایی است که اینها رخشن، اینها شبدیزن، اینها به این معنا اصلهایی هستن که اینها در اوج قدرت و سرعت. پس خود کلمه جناح به معنای ابعاد وجودی، گستردگی، کار، قدرت، سرعت، شتاب، اون استقامت در کار. خداوند سبحان ملائکه را ابعاد مختلف بهشون داده است. بعضی از ملائکه در دو بود قدرت دارن، بعضی در سه بود، بعضی در چهار بود، بعضی در هزار بود. هر کدام از ملائکه یه خصوصیت و ویژگی به اختلاف خاصی در عملکرد اینها وجود دارن. اولی اجنحه، اینها دارای جناح. خب پس این ذهنیت ها و این قضایا مشخص است که اینها ساخته ها و پرداخته های از ذهان پاره است ضعفا العقول است که مثلا چنین ذهنیت ها رو استفاده کردن و نسبت به اون چون شبهه رو ایجاد کردن دفع شبهه هم بگویم خدمت عزیزان. طبعا نسبت به جناب فطرس ملک اگر اصل قضیه درست باشد که احتمالا هم بزرگان نقل میکنند این رو توجیه مطلب هم روشن است که اونجا بال شکستن فطرس نیست بلکه قضیه چیست اینه که به هر حال نقل شده یکی از سنت های سازمانیش منتظر خدمتش کردن جناب فطرس رو در یه جایی تعلیم شده حکمش و به هر حال می آید و ملتجی می شود به ساعت مقدس حضرت سید الشهدا و خداوند سبحان مثلا به آبروی وجود مقدس امام یه چنین وجاهتی را به او باز می گردند. در فرض اگر قضیه درست باشد توجیه ماجرا این است، بحث بال فرزدن در قضیه و شکستن بال وجود ندارد. خب در این حال اینها می بینیم که قرآن به ریشه این قضیه اینطور اشاره می کند که اینها این ملائکه عباد الرحمن را اناث دانستند. خود کلمه اناث هم به تبع اون بحث دیشب که خدمت عزیزان داشتیم و در موارد دیگر شنیدید کلمه اناث از ماده انف می آید. انف به آهنی می گویند که خشکی دارد. با چکش اگر قدرت در چکش و در خود باشد حالت شکنندگی دارد. برخلاف ذکر که به آهنی می گویند که طولانی‌گونه است، آب دیده است، شکنندگیش کمتر است، صلابت بیشتری دارد. اگر به مؤنث مؤنث گفته می شود و به مذکر مذکر گفته می شود به لحاظ اون ساختار جسمی و وجودی این هاست که این ها مردان صلابت بیشتری دارن، گاو نرمی خواهند و مرد کنند. نوعا صلابت در اون مسائل سخت چالشی زجرآور دردآور انرژیزای این چنینی انرژی بر این چنینی نوعا مقاومت مردان در این قضایا بیشتر است. این ها به اصطلاح چگاریشون بالاتر است. اما بانوان و زنان خب اون لطافت و ظرافت رو اون مثلا سلامت مردان رو حداقل ندارن. مثلا خود این نامگذاری هم ریشه در وضعیت وجودی این دو وجود دارن. اما یه نکته دیگر رو اینجا از کنم خارج از بحث که در این حال خود این واژه ها مؤنث و مذکر اینها از اسامی آهنگ گرفتن برای انسان اسم گذاشتن این خودش نکته ای داره. این خودش بحثی است. وجود انسان یه کامیست. این همه هم از که وجود مقدس نبی مکرم خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفی صلی
الله علیه و آله
به زیبایی بسیار زیاد فرمود الناس و معادن و مردم معدنی هستند. کمعادن زهر و بلفزه مانن معدن ترا و نقره. در وجود انسان ها نیاز به استخراج دارند. عزیزان منابع در وجود ماست. ما خودمون معدنی، ما خودمون ذخیره ای، ما خودمون طلا، ما خودمون نقره، ما خودمون آهن، ما خودمون همه این ذخایر و عناصری که وجود داره تو ماست. اینها باید بیرون کشیده بشه از وجود انسان. اینا باید استخراج. یکی میتونه از خودش طلا بکشه، پیغمبر فرمود کما آدم زهد داد. یکی از خودش نوره در میاره، یکی ممکن از خودش زوالسنگ در میاره تو زندگی داره. این ذخایر در وجود انسان هاست. این پالایش ها و این استخراج های درست و شناسایی محل معدن، کجا معدن وجود دارد، کجا باید کشید بیرون و برحال این توانایی ها و قابلیت هاییست که خداوند سبحان در وجود انسان این تعبیر تعبیر ظریفی است. شاید همون بحث افتتان و امتحانی هم که بنده مکرر خدمت عزیزان عرض کردم که افتتان یعنی طلا رو به کوره بردن، امتحان یعنی نقره رو به کوره بردن. بعد میبینید خداوند در مورد ما همش چه به کار میبرد؟ امتحان افتتان، امتحان افتتان. این هم همینه. چون وجود ما یه وجود طلا و نقره ایست، این رو باید پالایشش کرد، این رو باید عیابش کرد، این رو باید محکش کرد، این باید بیرون کشید از این وجود، این باید به در بیا. باده از ما مست شد، نه ما از او. قالب از ما خست شد، نه ما از او. باید این بلحال وجود رو فهمید و شناخت و استخراج کرد.
خب این خارج از موضوع برگردیم به آیه شریف. فرمود اینها چنین ادعایی میکنند، اینها اناس میدانند حاجت الله. پیغمبر به اینها پاسخ بده، اشهدوا خلقهم ستکتب شهادتهم و یسالون. شما یه ادعایی میکنید که ملائکه الله دخترند، بسیار خوب. شما اگر میخواید ادعایی رو مطرح کنید، همان به که اول ببینید وقتی میخواید طرح ادعا بکنید آیا دلیل برای اثبات ادعاتون دارید. آگاه‌ترین انسان ها کسی هست که وقتی میخواد یه ادعایی رو مطرح کند، اول میره با مشاور حقوقی قضیه رو بررسی میکنه. آقا من میخوام چنین کاری رو بکنم، من آیا چه باید بکنم؟ خب چه داری برهان، چه داری دلیل؟ میگه نه، شما به مدار کافی دلیل محکم پسند دارید، برو ببینم ما هم پشت صحنه هستیم. میگه نه، شما دلیلی ندارید، نه هر کجا مطرح کنی هر عاقلی ببینه نگاه عاقلان در سفیه میکنن به تو، اینکه اصلا مطرح نکنی قضیه را. اگر کسی میخواهد ادعایی رو بکنه باید دلیل داشته باشد. شما میگوید که ملائکه الله اناسن، این ادعاست، دلیلتون چیست؟ اشهدوا خلقهم. اگر شما میخواهد یه چیزی رو ادعا کنید شهادت باید بدید. شهادت دو چیز میخواهد، شهادت یا در مسموعات است یا در مبصرات است. انسان وقتی میتونه شهادت بده عزیزان که یا چیزی را ببیند به عنوان دیدگاه شهادت شرعی از میکنند به حقوقی، یا باید انسان چیزی رو دیده باشد که شهادت بدهد، یا انسان چیزی را شنیده باشد. بعضی چیزها نیاز نیست انسان ببیند، اگر بشنود میتونه شهادت بده. فرض کنید اهانت و فحاشی کردن، اگر کسی صدای فحش کسی رو به کسی بشنود و میدونه صدا صدای چیست، نمیخواد که ببیند، اما که شنید از جهت فقهی در محکمه کفایت میکند که بگد انی سمعت فلانا قال کذا، من شنیدم فلانی این سب رو به فلان کس کرد. این برای اثبات قصد، برای اثبات سب، برای اثبات چه و چه و حد یا تعظیم که باید بکنه. گاهی ما باید برمار در شهادت مسموعات داشته باشیم، گاهی در شهادت نیاز به چه داریم؟ نه، اینجا بحث فحش و اینا نیست، بحث عمله. فلانون زن و شط نه چه چه اینجا باید دیده باشیم. اینو به احتمال و تلقین و تصویر سازی به این مسائل کسی نمیداره شهادت بده. شهادت باید یا بر دیدن باشد یا بر شنیدن باشد، و الا میشه شهادت زور، و الا همانی میشود که الا نبعکم به اکبر الکبایر، از بزرگترین گناهان نابخشودنی در نزد خداوند سبحان در کنار شرک به خدا شهادت دروغ دادن در محاکم، شهادتی که نشنیدی ندیدی اونگاه شهادت میدهی. اشهدوا خلقهم، خب بگو پیغمبر اگه اینها میگوند اینها اناسن، چه دلیلی محکمه بزن دارن بر مدعاشون؟ آیا اینها شاهد خلق ملائکه الله بودن؟ چی دیدن از ملائکه الله؟ آیا زمانی که خداوند سبحان ملائکه رو میآفرید اینها در اونجا در ساختمان وجودی ملک نظاره داشتن که ادعا میکنن که اینها اناسن؟ چی میدانن از ما؟ اصلا اینها به ملک چرا شناخت دارن؟ به جنس ملک شناخت دارن؟ میدانن ملک چیست؟ میدانم چه موجودیست، مجردات چیست، میدانم اصلا اشهدوا خلقهم ستکتب شهادتهم. اگر چیزی دارن بگن ما مینویسیم، بررسی میکنیم. ستکتب شهادتهم و یسالون، ازش پرسش پاسخ میکنیم فردای قیامت، بگن شهادتشون رو اقامه کنن و ما بر شهادت اینها بررسی میکنیم و قضاوت میکنیم. و قالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلک من علم. خداوند یه آیه رو بین این مسیر بحث مطرح میکنه، باز برمیگرده یه اشاره به این قضیه، اما اینجا یک بحث خیلی عمیقیه، یعنی نکات یه بحثی است که به حال ادامه داره این قضیه تا الان در نظر بچه‌ها ادامه داشته باشد. و قالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلک من علم. شما ملائکه را عبادت میکنید؟ بله. چرا؟ و قالوا، اینا فرزندان خدا هستند، شما عبادتشون میکنید؟ بله. و قالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. به ما میگید ملائکه رو عبادت نکنید. چرا؟ شما کی هستید که این حرف رو میزنید؟ اگر خداوند نمیخواست ملائکه عبادت بشن، خب این کار نمیذاش بشه، خداوند مانع میشه شما عبادت نکنید. اگر خداوند عبادت ملائکه رو نمیپسندید و مقبول رأی خداوند نبود و خدا راضی به این کار نبود که نمیذاش این کار بشه، به ما هم عبادت ملائکه میکردیم و طبعا ما هم مشرک میشدیم. پس حال که ما عبادت ملائکه میکنیم، خداوند راضی به این کار است. دقیق فرمودید؟ بنده به گونه‌ای مطرح کردم که الان تو ذهنتون با بعد از سوالا منطبق بشه. اگر خداوند سبحان راضی به این کار نبود که نمیشد، پس خدا خواسته است که شده است. اینها این رو قضیه رو مطرح میکنن. اینها میگوین لو شاء الرحمن ما عبدناهم، اگر خداوند رحمان، لو شاء الله، اگر خداوند میخواست ما اینا رو عبادت نکنیم، خب ما عبادت نمیتونستیم بکنیم دیگه، با خواست خدا کسی نمیتونه بازی کنه. ما لهم بذلک من علم، اینا علم ندارن، عجب دارن سفسطه میکنن. عجب مغالطه میکنن، این هم لا یخصون، اینها دارن به کذب و دروغ مزورانه بحث میکنن. خب ناگزیرم اینجا وارد این موضوع بحث بشم خدمت عزیزان و پیام آیا بگیریم ان شاء الله خدمت. و بحث این است اگر ریشه ای را بیا مطرح کنیم، به طور کلی از بزرگترین آفاتی که عزیزان همیشه در ادیان الهی وجود داشته است، نه بزرگ از بزرگترین بلکه بزرگترین، به نظر من کسانی که تاریخ ادیان بررسی میکنند، دین شناسان و تاریخ ادیان، اینها معتقدند که بزرگترین آفتی که همیشه در دین و در اعتقادات دینی وجود داشته است این بوده است، افراط و تفریط. همیشه بزرگترین آفات در ادیان این قضیه بوده است. ادیان هنگامی که به افراط کشیده شد، یا مسیر کلشون یا اعتقادات درونیشون، یا به تفریط کشیده شد، از مسیر حقیقی خودشون متاسفانه به سوی دیگر کشیده شدند. پیام‌ها و اهداف حقیقی انبیاء و رسولان الهی و پیشوایان سعادت متاسفانه بیرونه و کمرنگ شد، اصالت خودش رو از دست داد. بسی که در دین یا افراط بیاید یا تفریط بیاید، حال عرض کردم یا در کل پیکره و مجموعه دین یا در اعتقادات جزئی و درونی و اجزاء دین، این اصل کل نیست و یه حقیقت بسیار سنگین. آن چیزی که دین را به مقصد و مقصود می‌رساند و رسالت دین رو لباس عمل بهش می‌پوشاند، اعتدال در ادیان الهی است. لذا می‌بینید کامل‌ترین و موفق‌ترین دین در زعم رهبران الهی، شرع مقدس اسلام، شریعت مقدس اسلام، اسمش چیه؟ شرع وسط. و جعلناکم امتا وسطا، یعنی باز در میان معتدلان معتدل‌ترین معتدل است. و جعلناکم امتا وسطا، خود وجود مقدس نبی مکرم رو عرض کردم، انشاءالله توفیقی باشد باز عزیزان اشاره فرمودن، فرصتی باشد انشاءالله شاید بعد از این سوره مثلا توفیقی باشد یاسین رو عرض کنیم خدمت عزیزان. در خود یاسین در قرآن حکیم این جمله به ذهنم آمد، دیگه خلجان ذهنی است، اصفایی میکنم از میکنم بگیرد علاقه، چند شب قبل تلویزیون گوشی دادم یه مسابقه رو برگزار میکرد، بعد مسابقه بود که سه گزینه‌ای بود، مثلا این مسابقه بود چیزی رو نقشه راه می‌برد، حالا اسم مسابقه خاطرم نیست، حساب می‌کرد این مثلا با کدام سوره قرآن است، بس که سوره رو نوشته بود که مثلا طه بود فرض کنید، یکی مثلا یوسف بود، یکی یاسین بود، بعد اون کسی که پاسخ می‌داد این سوال رو می‌خواست بگه که این من سوره یاسینه، اسم سوره رو باید می‌گفت، اون گفته بود این بود، گفت مال یس، گفت مال یس خان، بسم الله الرحمن الرحیم، یستم قرآن لکی این بوده به تحصیل بود، این مسابقه یه رسمیه که کسی هم که آمده توی مسابقه شرکت میکنه خب بزنی که اطلاعات دینی دارن، اما خواندن یک لفظ قرآن رو بلد نیست، این چه اعتقادات دینی است که با خود روح پیام اصلی آشنایی نیست، بعد مدعی شرکت کرده در مسابقه رو جایزه گرفتن در مسابقه باید باشه که اگر جایی دارم ندارد ممکن است بر خدا برخش راست نکن آشوبی داشته باشد دیگه فرض بکنم قضیه این هست. متاسفانه خداوند سبحان به همه ما توفیق اون بدهد که به هرحال بتوانیم خودمون رو، فرزندان خودمون رو و محیطمون رو محیط انشاءالله قرآنی قرار بدهیم و دلهامون رو با حضرت قرآن بیش از بیش محروس بگردانه. خب برگردیم به سخن و بحث. خدمت سروران معظم، با حذف بعض از مطالب که برسیم به خود پیکره اصلی بحث، از کردیم که علم قاعده نوعا اون اعتدال حقیقت اصلی دین، خود شخصیت نبی مکرم اسلام یا سی این رو مفصلی میگن ای سید المرسلین، اما خود این سین همان است که معتدل ترین حرف در حروف 28 گانه کلام عرب است، یاسی زبر و بینه ابجدی حرف یاسی شست کاملا برابر با آن که در حرف دیگه اگر نگاش کنید هیچ حرفی نداریم ما که زبر و بینه تو 28 گانه برابر باشد، 81 شین و همینطور نگاه کنید همه با هم تفاوت دارن، اما اون حرفی که زبر و بینه برابر، یعنی خود وجود مقدس پیغمبران کردن اسلام چیست؟ آن مجموعترین مجموع اعتدال است، همان که خاطر مجموع و دلنشین دارد، وجود مقدس نبی مکرم اسلام مجموع به مجموع وجود داشت، شریعتش هم میچنین. حال عرض کردم اعتدال روح دین، افراط و تفریط آفت بزرگ دین. بازگردیم به بحث خودمون. در باب یکی از مهمترین اعتقادات دینی، یکی از بزرگترین آفات که این آفت باشد، فوقا در طول تاریخ پا کرده است و اون بحث افراط و تفریط در قدرت خداوند سبحان است. یعنی وقتی دشمنان رو که نه، دوستان دلسوز آمدن دلسوزی کنند در خداوند سبحان و در صفات الهی، اما بدون اینکه با اعتدال حق آشنا باشند، اومدن گفتن قدرت خداوند سبحان میداده. چه قدرتی است؟ اگر ما بگیم این کار رو خدا انجام نمیده، خدا این کار رو نمی کند، قدرت خدا رو چکار کرده؟ محدود کرده. اینها اومدن در شناسایی قدرت و معرفی خداوند سبحان به عنوان قوی مقتدر وجود افراط کردن. خدا رو از نگرش قوی بودن، قدرتمند بودن، جباریت الهی به ماجرا نگاه کردن، گفتن اگر تیر عالم به جنبت زجای نبرد رگی تا نخواهد خدا. هر چی تو عالم پیش میاد همه کاری که کار خدا هست. ما چی کاری داری؟ ما عدم های ما هستی، حالا ما تو وجود مطلق هستی، ما خدای ما چی هست؟ ما که کسی نیستی، ما که عددی نیستی، این فقط خدا. تمام افعال، بله ما اثر نکنیم، تمام افعال فعل الله هست در وجود. این ها کسانی شدن برای به اصطلاح تعمیم قدرت و تثبیت قدرت خداوند سبحان، از این زاویه نگاه کردن و خدا رو به عنوان نعوذ بالله یه موجود جبار معرفی کردن که جز جرد نتیجه این تفکر نشد. و این یه وسیله شده، مستمسکی شد برای سیاست مداران مزور ظالم در طول تاریخ. معاویه سبحان در طول تاریخ بیشترین بهره برداریشون از تفکر جبری بود. اینها همیشه منظورشون که اگر ما بر شما حکومت میکنیم خدا خواسته است، اگر شما چنین وضعیتی را دارید خدا خواسته است. نیشه با خدا دادگان ستیزه نکن که خدا داده را خدا داده است. خدا خواسته است که معاویه بن ابی سفیان در سر شما حکومت کند، مردم کوفه. اولین سخنرانی معاویه بود تو کوفه. ما را خدا به شما مسلط کرده، چی میگی؟ با ما که شما نزاعی ندارید. نه جناب معاویه، اگر خدا به تو داده است ما چی میگیم؟ با خدا بجنگی؟ الحمدلله خدا تو را داده است. این شیوه بوده است در طول تاریخ از این فکری استفاده شده است. حالا از اینه در نمی خواهر جزیات بشن فرض بفهمیم مثلا در هم تو کشور خود ما سلاطین خزنری، سلاطین سنجوری، اصلا اینها اولین مبنای فکری اینها تفکر اشعریگری جبریت بود که از این وسیله استفاده می کردن و اهداف خودشون در تحت این قالب پیاده می کردن. این نتیجه افرادی بود که در این وضعیت پیش آمد. جمع و جماعت دیگری که سر تفرید گرفتن در ماجرای صفات الهی کارشون بود. یا شیطان و چیسی نرفا میزنی در مورد خداوند؟ ما باید ما به مردم اختیار بدیم. باید بحثی باشه که مردم در وجود اختیار دارن. اینها بحث آزادی های مردمی است. اگر بخواهد آزادی های مردمی باشد باید خدا عادل باشه. و اگر خداوند باید عادل باشه باید تفیز اختیار کرده باشه. باید کار دست خود مردم باشه. خداوند سبحان تفیز اختیار کرده است، کار رو به دست مردم داده است، خودش کجا نشسته است؟ کنار نشسته است. برای چی؟ چون اگر خدا بخواد تو صحنه باشه خب بعد دیگه این مجبور بشه که بعضی از برنامه ها رو خوشنامه ها برای خدا پیش بیاد. شما بدونید سیل رو خدا نفرستاده، چون سیل خانه خراب میکنه، بعد میگه خدا خانه خراب کرده. پس خدا به سیل کار نداره، خدا به باران کار نداره، خدا به سر به زندگی خدا چیز کاری به زندگی ما داره؟ خداوند سبحان به کناری رفته است و نشسته است، تمام امور عالم به کی واگذار شده است؟ به خود انسان ها. این شد تفکر تفویضی مفوضه، همون هایی که پیغمبر فرمود یهود امتی اون چرا که نه اون هیچ خدا هست که کنار و کار دست خود مردم است. این تفویض الان این نقطه دقیقا مقابل چی شد؟ اون افراط، اون تفکر افراطی، این تفکر تفویضی رو به دنبالش آمد. گفتن آقا خدا اگر بخواد کار بکنه تو وجود دامنش رکدار میشه. اگر کسی بخواد خیلی مقدس باشه و بگه این خیلی آدمی که سرویس به کسی کار نداره، همین بهتره که بره تو خونه درش بزنه، پلیس تلفنش رو بکشه، نه با کسی صحبت کنه، نه در خانه به کسی باز کنه. یعنی چه آدم مقدسیه؟ این چقدر بنویسه. اما اگر کسی بخواد بیسته بنشینه بنویسه بگه بدون پشتش میاد نکنه، بدون که این حرکت ایجاد میکنه، اگر کسی حرکتی از خودش نشون داد این مخالف دارد موافق دارد و طبعا تنش ایجاد میکنه. پس بگید خداوند سبحان نمی ایستد نمی نشیند،
بلکه کنار تماشا میکنند. اگر خدا تماشا میکنه، اینها هر چیزی که من به این بیان دارم خدمت شما میگن، اینها اساره مکتب های فکری که دارم عرض میکنم، به این بیان و به این قاعده ها خدمت شما دارم عرض.
اینها گفتن این چنین است و خداوند نظارگر وجود است و کار دست انسان هست. این افراط و این تفریط لطمات و ضربات خودش رو سالیان سال بر پیکر دین زد و این رسالت معصومین علیه السلام رو و این مکتب پربار گرانقدر وجود مقدس حضرات معصومین خصوصا در یه عصری که این خردستیزی ها و این جبرگرایی ها به اوج رسیده است، اون هم در دوره تلاوی وجود مقدس امام الاقناطس جعفر بن محمد الاسلامی یکی از اهداف مکتب فکری امام صادق بالانس کردن این اعتراض رو که لا جبر و لا ترتیز بل امر بین الامرین، نه آن است و نه این. شما بحث قدرت عدالت خدا رو نفهمیدید که اینطور تقسیم کردید، به این اگر بدانید قدرت خداوند عین عدالت الهی است و عدالت الهی عین قدرت خداست. اینطور صحبت نمی کردید، شما اومد اینا رو اصلا تفکیک کردید، به اینطور صحبت کردید. خداوند اون آزادی هایی که به مردم داده است با اعمال قدرت خودش یک مفهوم دارد و اعمال قدرت خداوند سبحان با آزادی های مردم هیچ تناقضی ندارد. این یه اصل اساسی است در کتاب الهی و شما اینو به درست باید تبیینش. اگه این بشه میشه لا جبر و لا ترتیز بل امر بین امرین، اون اعتدال لازم که همیشه عرض کردم. اگه بخواد این کلام امام صادق تو گوشتون عزیزان در جبر در بحث جبر اختیار باشه، ادا ندارم که باز تکرار کنم این بحث رو. همیشه همین جمله یادتون باشه که وقتی بلند میشید، وقتی بلند میشید از نشستن تهجدتون در تشهدتون در نماز، از سجدتون میخواید بیستی چی میگید؟ میگید ولا حول ولا بحول الله و بحول الله و قدرته اقوم و اعتقد. بعضی هم دوست دارم ساده تر باشه زبانشون، با اون خودشون مخارج و روح بدا نمیشن، میگن یا حی و یا قیوم. خوب است این آقای یا قیوم بیا این و عجله و مطمئن شد. اما اون ذکری که خب مرسوم است و برحال تعلیم خود مرسومی است پسندیده تر است، به حول الله و قوته. یعنی چی؟ یعنی به حول و قوه خدا. عرض کردم همیشه این چهار تا رکن توش، به حول الله و قوته، این دوتا. حالا چی؟ اقومو و حق خود نیستم من و می نشونم من متکلم وحده اقومو از ماده قیام، متکلم وحده از اقعود از ماده قعود و نشستن. من می نشونم عزیز من، نه خدا، من نیستم نه خدا. اما با چی نیستم و با چی می نشینم؟ به حول الله و به قوته. این میشه امران بین الامرین، لا جبر و لا ترتیزی که امام صادق تعریف کرده. میشه نیرو و توان از خداست، اما این نیرو و توان رو کی به کار می‌بنده؟ این ما هستیم، مردم هستن که نیرو و توان رو به کار می‌بنده. مشروعیت از خداوند سبحان به کار دستنش با خود مردم. به حول الله و قوته اقوم. پس اصلا بحث تفکیک کردن قدرت و عدالت الهی نیست. و مفهومی که در مکتب تشیع و مکتب پربار وجود مقدس امام صادق و اصلا یه تصور دیگه از بحث جبر و اختیار است و از اون فرعی ها و چالش ها و کوچکم ها مطلب رو به یه حقیقت عالی الهی امام صادق بازگو میکنن و از آن جامعه ها و پیروان مکتبشون رو روشن کردن. خب میبینید این بحث که جاهلیت هم گرفتار آن هستن، اینها میگن اگر خدا میخواست ما بت پرست نمیشدیم. عجب چه حرفیش. انسان هر بدبختی، هر ناکامی، هر سیاه‌روزی، هر کم آوردن، هر کسالت، هر تنبلی، هر سستی، هر بی‌ارادگی خودش رو به گردن خدا بیاندازد که اگر خدا میخواست که ما به جایی میرسیدیم. اگر ما به جایی نرسیدیم چه بکنیم؟ دیگه هر کسی تو پیشانی یک چیزی نوشته است، بدبخت اگر مسجد عالی نسازد یا سقف فرو ریزد یا قبله کجاست؟ بارها از که زاده شده ان الله لم یک مغیر نعمتا انعمها على قوم حتی یغیروا ما به انفسهم. خداوند عوامل قرار داده است در وجود عزیزان. برای تکمیل سخن به اتمام بحث در این فراز از آیه شریفه، شنیدید خداوند دو تا خواسته دارد. حضرت علی اعلی هر چیزی را از مردم به دو گونه طلب میکنند. گاه خدا یه چیزهایی رو میخواد که بخواهی و نخواهی درش وجود ندارد، خواسته و امکان ندارد. خدا خواسته است که جریان خون تو بدن شما همین ترس باشه. یعنی سرفه و سیاله شریان و برید باید به همین شده کار کنند در بدن شما، نمیشه مسیرش هم بسید. حرکت گردش خون در بدن انسان به همین شده هست که بینید باید به همین شده تلمبه بشه، به همین شده بیا پس بیا شده بکرد بیا همین کار خودشو با همین چرخه که ببینید انجام بدن. این اراده الهی است، اراده الهی است. خداوند جهت حرکت زمین رو به همین که میبینید و از ایش این انتقادش اینه، بقیه این حرکات زمین تا 24 حرکت به همین وضعی که خداوند قرار داده است، اینا ها را یتغیر و لا یتبدل، میلیتی هم درش نقشی ندارد. خداوند اینو خواسته است، این میشه اراده قهری الهی. نام این رو میگویند اراده تکوینی، بشو نشو ندارد، این قطعی است. اما گاه خداوند یه چیزهایی را در وجود خواسته است که اینها رو به شکل قهری خداوند نخواسته، اصلا اینها رو خواسته است به شکل اختیاری و انتخابی و گزینشی. نام این اراده تشریعی و قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسان. خدا خواسته است که اراده کرده خدا که جز خودش و مردم عبادت نکنن، این اراده شد. مردم دیدیم نعوذ بالله نستجیب بالله، جماعتی از انسان ها به آخر رو عبادت کردن، جماعتی از انسان ها به شغال سجده کردن، به سوس سجده کردن، در طول تاریخ به گام آفی سجده کردن، اما به خدا و سبحان هیچ توجه دیگر وجود نشد، اجازه نکردن. پس احاقی الهی نشد و قضا من بکن لا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا. خدا خواست که حرمت والدین در جامعه بشری پاس داده شود. اما کم بودن پدر و مادرانی که توسط فرزندانشون به خاطر کوتاه دنیا از بین رفتن؟ اما کم بودن والدینی که اینها بیزار شدن از اینکه فرزند دارن، آرزو میکردن این کاش خدای فرزند نمیبود، کاش خدای چه نعمتی ما نمیدادی، کم بوده این نفذیه؟ پس این اراده خداوند نشد. چطور نشد؟ چون این اراده انتخابیست، نه اراده قهری، مثل حرکت خورشید نیست، مثل تبخیر آب نیست، مثل انجماد و میعان و مثل اون قوانین فیزیکی و شیمیایی نیست، نه این اون نیست، این انتخابیست. یرید الله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر. خدا خواسته از زندگی شما بر اساس یسر باشد. و ما این کارا رو میکنیم، خودمون خود رو زحمت میکشیم، خودمون دچار مشکل. خداوند اراده کرده است که در روی زمین جز صدق حاکم نباشد، صداقت باشد. خب ما این اراده خودمون چرا عمل میکنیم؟ وقتی که در مسیر صدق قدم برمیداریم رو به سوی اراده الهی است، وقتی داریم در مسیر دروغ قدم برمیداریم خلاف اراده الهی داریم آگاهانه قدم میزنیم. پس بنابراین بحث عبادت و بحث طاعت رو خداوند جبرن و قهرن نخواسته از ما، بلکه به اراده تشریعی است. خداوند خواسته است ما از سر صدق، که اگر غیر از این بود که نه جهنم وجود داشت، نه بهشت وجود داشت، نه دوزخ وجود داشت، نه ثواب بود، نه ترفیع مقام بود، اگر انسان ها بدون این بود که قهرن عابد خدا می شدند، قهرن خوب می بودند و نمی توانستند تخلف کنند، که این خواستن دیگه امتیاز برای بشر نبود. امتیاز ما اینه که می توانم خدایا با یک کلمه بلی میلیون ها تومن رو بالا بکشم، می توانم با یک کلمه نه میلیون ها تومن رو به خاطر رضای تو پس بزنم، هم بگم بله منزل فلان جاست، می دانید که مخانه بدید، یا بگم آقا بری خجارت بشید زنیمه ترونده کنم. وقتی می دانید با یک نه، با یک بله، با این ارزش به همینه. خداوند اینو می گرد عبد، یک چنین موجودی که می تواند بخورد نمی خورد، می تواند بزند نمی زند، می تواند بنگرد نمی نگرد، می تواند بنشیند نمی نشیند. ارزش وجودی و عبودیت انسان به این قضیه است که بر اساس اختیار و انتخاب و گزینش و رجحان در وجود انسان این عبادت از خود آب اینا میگه چرا خلط میکنی شما مبحث رو، چرا سرسود میکنی؟ اینا میگن اگر خدا میخواست ما عبادت ملک نمیکردیم. خدا میگه نه، ما میخوایم عبادت ملک نکنیم و نکنیم. شما دارید نفستون رو فریب میدید، دروغ میگید، این هم الله یخرسون. شما دارید خلط میکنید، دروغ میگویید، به باطل میگویید. اما آتیناهم کتابا من قبله فهم به مستمسکون. بحث قبل با این جمله که بین اومد بازگشت بحث قبل، اینها که میگویند ملائکه الله دختران خدا هستند، اناس هستند، فرزندان خدا هستند، شریک عبادت خدا هستند، دلیل داشتند. حالا نکنند اینها یه سندی مدرکی دارن، مکتوبی دارن، شاید خدا اینها یه چیزی است ادیان گذشته از پیشینیان از مدارک مستند الهی دارن، اما آتیناهم کتابا من قبل، آیا اینها یه سند الهی دارن برای مدعای باطلشون؟ فهم بگی مستمسکون اون رو با هم در قرار دادن؟ نه والله، هیچ شریعی ندارن اینها. خداوند به طرفت العین شرک در وجود رضایت نداده است و نمیده، مثال ذره شرک رو خدا در قاموس هر کس باشد در و پیغمبرش نمیبذیرد. گاهی بعضی از کتاب ها خداوند داره ها که اصلا احساس میکنه که انسان انبیا هم دستپاچه میشه، انبیا هم نگران میشه. وقتی که آیه رسید به پیغمبر که برای این اشرک تنه یحفتن نعملو که پیغمبر اگر شرک برمی برزی تمام عملت به باد، تا روزها پیغمبر می لذی به اشکری. این خطاب به پیغمبر به کیسی؟ به جریان حضرت مریم و حضرت عیسی. خدا به عیسی می گوند یا عیسی انت انتر الناس تخذوی و امی الهی من دون الله، عیسی تو گفتی که تو و مادرت رو مردم ابو ابن روح القدس کنن کنار خدا بگذارن؟ خدا که میدونه عیسی نگفته، عیسی میدونه که خدا میدونه که خودش نگفته. این خطاب خطاب سنگینیه، دارن خدا میگه که ما با انبیامون شوخی نداریم، اینا رو محاکمه میکنیم، اینا رو به میز محاکمه میکشیم، با اینا هم صحبت جدی میکنیم یا عیسی. اما خدا میدونه همچی خطاب خدا جدیست، عیسی خودش میدونه چه خبره، اما اونچنان خطاب جدیست که جناب عیسی بخوانید اصلا به دست پاچه میفته عیسی نمیفهمه چی داره میگه. یا خدای تو اعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسی، خدای تو میدونی تو دل من چه خبره، من نمیدونم تو دل تو چه خبره. اصلا عیسی گیج میشه از جایی که جناب عیسی زبان کلوفیت و طبیعت همینجاست. یه وقتی خدای خطاب شدید رو بهش میکنه و این پر سخن میگوید، خداوند سبحان در باب شرک خیلی جدید و این اون بحثیه که گاه متاسفانه ما گرفتاریم عزیزم، گاهی به شرک خفی میبینید ما یه جوری گرفتاریم که خب مشکلات برای خودمون درست میکنیم در توحید. اما آتینا هم کتابا من قبلی که هم بهی مستمسکون، پس اینا که نه دلیل دارن نه شهادت دارن نه شنیدن، پس چی مشکل؟ بل قالوا انا وجدنا آباءنا على امه و انا على آثارهم مقتدون. میدن این مشکلی اینها چیست؟ مشکلی اینها این است که اینها میگوید انا وجدنا آباءنا على امه، ما یافته این پدرانمان را که اینا بر امت بودن. کلمه امت یعنی طریقه، جاده، مسیری که قصد میشود، دین، مرام. ما دیدیم که دین پدران ما همین بوده است، ما دیدیم که پدران ما در همین مسیر حرکت میکردن و انا علی آثارهم مهتدون. پدرم روزه رضوان به تو گندم بفروخت ناخلف باشم اگر من به جایی نفروشم. اینا میگویند چون پدران ما ملک میپرستیدن و چنین بتهایی رو داشتن، ما هم بر ولیعه پدران ما میرویم و ما چنین عمل کردی را نشان میدهیم. خیلی بحث جالبی است. آیات بعد میاد ها که این را از زبان اینا میگن، بعد خداوند مشکل رو دوتا میکنه. میگن یا رسول الله نه تنها این آیه هم رو زدن، بلکه به کذابی که ما ارسد و من قبل که فی قریه من نذیر الا قال مترفوها انا وجدنا آبانا على امه. تمام انبیا رو گذاشته به این مشکل گرفتار بودن. هر وقت ما پیغمبر میفرستادیم، البته اینا هم انشاءالله نشدیم شب فردا شب بکار زدی که شهست میکنم، مترفین هر قوم مترفین هر قوم میگن نه نه ما به رویه پدران ما میبینیم و فرمایشات شما هم دیارا قبول نداریم. اینجا قرآن در آزمی چه انگوش میذارن؟ رو بحث تقلید کورکورانه نابجای بی مورد، تقلید یعنی تبعیت بدون دلیل، تقلید رشید یعنی تبعیت بدون دلیل و حجت و برهان. این رو قرآن دارن اینجا بحث رو مطرح میکنند و حالا انشاءالله این بحث رو انشاءالله به شکل مصطفیات برداشت از میکنم. فقط جمله میدانید در واقع تقلید فرق اساسی بین تقلید وجود دارد، این که ما مسلمانیم و ما مقیدیم که وقتی که رساله های عملیه عالم فقه های ازام رو باز میکنید، اولین مسئله که وجود دارد مسئله یک عمل العامل مرید تقلید باطل. هر انسان مسلمان، هر انسان مسلمان وظائف عملیه خودش رو و مسائل فقهی خودش رو بر اساس نظریه یک صاحب نظر باید عمل کنه، یا خودش صاحب نظر است خوشا به حالش خود صاحب نظر است، یا باید با یک صاحب نظری هماهنگی بکنه این کارش رو. خب ما میبینیم در بحث فروع ما تقلید رو مطرح میکنیم، و در بحث اصول به شدت معاون تقلید نیستیم. در اصول دین سر سوزن تقلید جایگاه ندارد. در فروع دین بحث تقلیده، یا خودت صاحب نظر اینو خیلی بحث صریح هست. یه جمله به مطلب بماند انشاءالله. بحث این عزیزان، در اصول دین شما نمیتونه کسی به جای شما فکر کنه. در اصول دین کسی به جای شما نمیتونه ببینه. در اصول دین کسی هم نداره به جای شما بشنه. شما باید خودتون ببینید، خودتون بشنید، خودتون فکر کنید. چرا؟ چون بستر بستر گسترده است. چون در شناخت خداوند سبحان شما نیاز نداره برید 10000 جلد کتاب بخونید. به لحاظ این که یار بی پرده از در و دیوار در تجلی است. یا قول نفس چشم دل باز کن که جمع آنچنا دیده نیست. اطراف مصیبت نامه می نمیشه که دیدن که مجنون رسید برها به قبیله لیلیو این وارد این کوی شهر شده است. بعد از مدتی دیدن که اصلا مسیحی که وارد شد که دیگه مردم سکونت لیلیو دیگه اصلا اونجا شروع به کارکار مسیح را بوسیدن و دیوار را بوسیدن و بوریدن و اصلا به هر شیء هیچ چیز نگذاشت الا که جناب مجنون دستی کشید و بوسید و بوید و تمام این محله رو بوید و بوسید از محله بیرون آمد. اومدن بهش گفتن آدم نادان چه کار داری میکنی؟ برای خانه لیلی اونجاست، تو به اینها چه کار داری؟ شما متوجه نیستی، شما نمیبینی، شما چشمتون نمیبینه. دلمون از قدم اول و از ذره ذره اول این محله جز لیلی چیز دیگری ندیدم. اصلا من هر چه دیدم فقط لیلی ما رهی تو شده الا و رأیت الله قبله و بعده و معه. به خدا و کعبه به سر عمی طالب چیزی ندیده در این عالم الا اینکه قبل از اون بعد از اون با اون خدا را دیده است. این مجنون جناب باری تعالی هر چه دیده است جمال لیلی وجود با آفرینده را بحثی بوده. چه بکنم من بیچاره که چشمم لیلی را هم درست نمیگیره، چه برسد که آثار لیلی را در این مقوله ببیند، در این شیره ببیند. در بحث اصول در توحید ما باید خودمون ببینیم. آقا تو چطور ببینیم چیست این آمون ما که نشان دهنده و داغم در عظمت الهی نباشد به شناخت. اما در بحث فروع نمیتونیم. بحث فروع یه بحث فنی پیچیده از خدمتون مثل نمازی دیگه مثل تخصص دیگه سی میبینیم در وجود برما کلاسی دارد، مشتری دارد، آموزشی دارد. انشاءالله خوشحال عمیق‌تر سخن به فرداشت خدمت عزیزان و سنت مبارکتون خواهیم بسان. خداوند سبحان دلهای ما را با نورانیت کلام خودش بیش از بیش آشنا بگرداند. توفیق عمل بر اساس مزامین قرآن و قدر شناسی از نعمتهای خودش رو به همه ما کرامت به فرمانید. سلام
سلام سلام سلام
کسانی که از این حجاب ها برون آمدند و قرن ها چشم شد باز شد دنیا هم باش بود جور دیگه شد. این ها همه چیز را از همین زاویه دیدن و براشون هر حالتی و هر شرایطی شرایطی بود که خودشون داره ارتباط مرتبط شده با پروردگار خودشون می دانستند. حالا مجلس رو منور کنید برها به نام نامی بزرگی از بزرگان که برها دیگه از شب تا سواب این طرف توفیقی نبود که نام مبارکش رو بر زبان جاری کنید. اون شخصیتی که به ذهن من که امشب نام مبارکش در محفل باشه در استفاده کنیم انشاءالله به تمام وجود حس میکنند، به تمام وجود حس میکند داره رو رفتانه که عشق میدهد تا بکنی جامعه و هر لحظه رسول دارد که سبکتر باشد و برند سبکتر. اگر ما این دست را دست بدهید سبکتر میدهید این دست هم برند. و الله هم بطر تو بوی یمینی امین اخارونی ابدم اندینی و انا امام صادق یقین. اگر این دست رو هم بگیرند از ما سبکتر میاریم به سوی رو حاضر این دست رو هم بگیریم. سلام بر اون انسانی که از سلام عبر عبد صالح و
ان مطیع لله و رسول وجود مقدس شخصیت با عظمت قمر بنی هاشم، اون انسانی که دارد در این شاعر سلوک عمومیت رو دیل کند و طلاق عشقش رو می کند و سعی خطاب مرده میدان معرفتش رو می کند و به اونجا رسیده است که برها خدا اگر بین من و تو این سر حجاب است حاضرم این سر رو نیز تقدیم کنم به رجاعت و صلی الله علیکم یا احبیت نبود.